بسم الله الرحمن الرحیم. خلاصه بحث درباره احتلام این شد که چون روزه مثل نماز نیست که مشروط به طهارت باشد یا حدث اکبر مانع باشد، پس احتلام من حیث و به احتلام مانع صحت صوم نیست، برخلاف صلات. چون در صلات آمده است لا صلات الا بطهور، اما لا صیام الا بطهور و مانند آن نداریم. اون چه که در بحث صوم مبتلا است یا اجناب عمدی است یا تعمد عمدی بر بقای جنابت در تلیعه صوم، همین دو چیز است. اجناب عمدی در حال صوم، حالا اما بالجماع او بالانزال، این مبتل صوم است. اجناب عمدی یعنی کسی در حال روزه عمدن خود را جنوب بکند به اهل الوجهین، اما به دخول او بالانزال، این اجناب عمدی مفطر صوم است به دلیل اون صحیحه که قبلا گذاشت. یا اگر جنابتی در شب پدید آمد، خواه عمدی خواه غیر عمدی، ولی ورود در صبح عمدی بود، این مبتل صوم است. شب اگر کسی جنوب شد، خواه عمدی خواه به طور احترام به غیر عمدی، لکن ورودش به صبح به بقاء بر جنابت بود عمدن، چنین چیزی هم مبتل صوم است. این جامعه این حرف هاییست که بخشی مربوط به جماع بود، بخشی مربوط به امناست و بخشی هم مربوط به تعمد البقاء علی جنابت است که بخواست خدا در بحث های بعد خواهد آمد. بنابراین اگر جنابتی در روز واقع بشود اما عمدی نباشد، یعنی احتلام، این مبتل صوم نیست. یا جنابت عمدی در شب واقع شده ولی ورود به صبح با بقای عمدی نبود، این مبتل صوم نیست، یادش رفته. جنابت شب چه عمدی چه غیر عمدی هیچ نقشی ندارد، مگر اینکه ورود به صبح با اون حالت اگر عمدی باشد مبتل صوم است. اگر جنابت روی عمد نباشد، روی احتلام باشد در شب، ولی ورود به صبح به طور عمد باشد، این مبتل صوم است. خب اون ابطال صوم مال تعمد عمدی است، مال صوم بعد است، روز بعد است، وگرنه تعمد عمدی مبتل صوم است. وگرنه بقا اگر کسی در خم و خواب اول وارد شده است، جنابت به ما انها جنابت مانع صحت روزه نیست، چون که طهارت من حیث صحیح طهارت شرط روزه نیست، بنابراین دلیل بر بطلان روزه و لزوم قضا نیست، مگر اینکه به تعمد ورود در صبح جنوبهن برگردد یا به اجناب عمدی در حال روزه برگردد. اگر به هیچ یک از این دو عنوان بر نگشت، هیچ دلیل برای بطلان صوم نیست. اون مال روزهای بعد است. حالا باید بیام در بحث تعمد بقا، باید در بحث تعمد بقا بیایم ببینیم که نص خاصی داریم یا نه، وگرنه خب همین است. اون چه که مهم است، اگر صوم من حیث و صوم مشروط به طهارت یا ممنوع به حدث اکبر بود، نظیر صلات مایه بستان صلات بود، مثل یک کسی جنوب بود یادش رفته غسل بکند و با وضو نماز خوند، خب نماز قضا دارد. چرا؟ چون لا صلات الا بطهور. اما صوم که این چنین نیست، نه طهارت شرط اوست نه حدث مانع اوست. رو قاعده اولی این چنینه. در مسئله بقا اونم این چنین است. اگر جنابت در شب واقع شد، خواه عمدی خواه به صورت احتلام، ولی ورودش به صبح به صورت عمدی بود، اون مبتلى صوم است. و در حال روزه خود جنابت من حیث و جنابت مبتلى صوم نیست، اجناب عمدی مبتلى صوم است. روی این عناوین گذشت. حالا ای کسی در اثنا روز خوابید و محتلم شد، میداند که اگر به خوابت محتلم می شود، اینجا ثابت شد که اشکال ندارد، برای اینکه نص خاص احتلام در روز را مانع نمی داند. این احتلام که مانع نیست، ولو شخص بداند، این جوان بداند، به طور عادی هم هست که اگر به خوابت محتلم می شود، چون نص خاص دارد که احتلام در حال روز مبتل روز نیست، ولو شخص هم بداند که محتلم می شود ضرر ندارد. این نظیر وجوب خلال کردن نیست. این یه حکم. احتلام که این منی از جای خود حرکت کرد قبل از اینکه به فضای بیرون بریزد، این شخص بیدار شد، آیا تحفظ واجب است یا نه؟ این هم ثابت شد واجب نیست، برای اینکه اطلاق اینکه احتلام مبتل نیست این حال رو میگیرد. حالا اگر مقداری از این آب خارج شده است، به فضا خارج رسیده است، مقداری مونده، آیا میتواند استبرا بکند بالبول اول خرطات که بقیه خارج بشود؟ این هم فرمودن عیب ندارد، برای اینکه اطلاق دلیل احتلام میگیرد. مونده یه فرع دیگری که صاحب عربه رضوان الله احتیاط لزومی کرده که اقوا جواز است، احتیاطش احتیاط استحبابی است، و اون این است که اگر کسی بعد از احتلام بیدار شده است در حالی که مقداری از منی خارج ریخته، مقداری در مجرا مونده و این استبرا نکرده، رفته غسل کرده، آیا بعد از غسل میتواند استبرا کند بالبول اول خرطات، در حالی که می داند اون بقایای منی که در مجرا مونده خارج می شود یا نه؟ ایشون احتیاط وجوبی دارن، میگن به این که اگر از این به بعد منی خارج بشود، این جنابت جدید است و غسل دیگر واجب است. چون این جنابت جدید صادق هست، از این جهت احتیاط باید کرد و نباید استبرا کرد. و اما اگر کسی قبل از غسل بخواهد استبرا بکند، بقایای منی بالبول اول خرطات خارج بشود، این جنابت جدید نیست، چون جنابت جدید نیست محذوری ندارد. اقوان است که اون صحیحی که میگوید احتلام مبتل نیست و در حال روزه اگر کسی محتلم شد به روزه و آسیب نمیرساند، اصلاح دارد، همه این فرو را میگیرد، این منی که الان در مجراست، مقداری از او به فضا بیرون ریخت، مقداری هم مونده و بعد میریزد، این تتمه همون احتلام است، اینکه چیزی جدیدی نیست. اگر بحث در این بود که جنابت از هر طریقی بیاید مبتلا است یا هر چی که موجب غسل است مبتلا است، بله این کار تام بود، یعنی روزه باطل بود. اما هر چه که موجب غسل است که مبطل روزه نیست، برای اینکه احتلام موجب غسل است مبطل روزه نیست، احتلام موجب جنابت است. بسیاری از احکام بعد از احتلام بار است، مس کتاب قرآن، ورود در مسجد مانند آن حرام است، اما مبطل روزه نیست. احتلام یه جنابتی است که خیلی از احکام جنابت عمدی را دارد و در خصوص مسئله صوم حکم جنابت عمدی را ندارد. و اون چه که بعد غسل به وسیله استبراء بالبول اول خرطات خارج می شود، تتمه همون احتلام است، چیز جدیدی نیست. بله؟ احتلام که با جنابت عمدی جمع نمی شود. اون دیگه تتمه احتلام است، احتلام که عمدی نخواهد بود. احتلام همان است که در که انسان مورد فعل است نه مستر فعل. یلعب به شیطان، تو اون تحلیل اول که فرق اجناب با احتلام چیست، آن است که در مسئله امنا شخص صائم مصدر فعل است، در مورد احترام مورد فعل است نه مصدر فعل. این همان است که در اون روایت وقتی از امام سلام الله علیه سوال کردن که چطور نکاح مبطل صوم است و احترام مبطل صوم نیست، فمول لأن الشخص فی النکاح فاعل و فی الاحترام مفعول، یعنی در احترام شیطان با او بازی کرده است، در حقیقت مورد فعل است نه مصدر فعل. برای اینکه تتمه همون احترام است. بله، میگن چون جناب به صورت اقوا فتوا نمیدن، میگن این به منزله جنابت عمدی است، این شخص جنوب نیست الان میخواد خودش جنوب کند در حال روزه. نه، قبل از غسل اجناب عمدی نیست، جنابتش رو احتلامه. بعضی یه غسل کرد، الان آیا مجاز است یه کاری بکند عمدن که جنوب میشود یا نه؟ اگر استبرا بکند این عمدی است دیگر، مایه جنابت جدید است. قبل از غسل که این جناب از جنابت جدید نیست. کجا؟ نه، خود جماع من حیث و به جماع مبتل است، برو انزال نشه. خود استمنا یعنی غیر از اون چی که در کانال هست جدیدن ببرد؟ نه، خود امنا من حیث و به امنا هم محرم است هم مبتل، جامعشون جنابت است. امنا من حیث و به امنا هم محرم است هم مبتل، جنابت جنابت جدید نیست. دلیلشون این است که دارد که لعنه کان اجنب فی وقت حرام، اگر بخواهد جما کند جما نسل خاص دارد که در حال سوم حرام است، بخواهد امنا کند امنا نسل خاص دارد که من حیث و به امنا حرام است، اگر بخواد نقض بشود این نقض وارد نیست. اما فرمایش ایشون ناسواب است، برای اینکه جنابت گرچه جنابت جدید است اما تتمه اون احتلام است. هرچه که غسل دارد که روزه رو باطل نمی کند و هرچه که جنابت می آورد که روزه رو باطل نمی کند. جنابتی که مستند باشد به همون احتلام، این تتمه همون احتلام است و اطلاق اون صحیحه که می گوید احتلام مبتلیست ای رو می گرد. پس این احتیاطی که شون فرمودن و ظاهرش آن است که احتیاط احتیاط وجوبی است، اقوا جواز است و احتیاطش احتیاط استحبابی خواهد بود. مسئله هفدهم هم که نظیر مسائل دیگر به بحث موضوعی برمیگردد و اون است که حالا که ثابت شد انزال عمدی مفطر است، اگر کسی در ماه مبارک رمضان قصد انزال بکند ولو انزال نشود، چون این نیت مفطر کرده است مبطل است. رو مبنای کسانی که نظیر سیدنا استاد رضوان الله علیه می‌فرمایند نیت مفطر به ماهی نیت مفطر نمیتواند مبطل صوم باشد، برای اینکه اگر نیت قاطع به ماهی نیت قاطع مبطل صوم باشد، لازمش آن است که هیچ کدام از این مفطرات مبطل نباشند. چرا؟ برای اینکه اگر شخص در حال سهو و نسیان اینها را انجام بدهد که اینو مبطل نیست. اگه کسی سهوان غذا خورد، سهوان آب نوشید، سهوان در استخر سر فرو بود، این که مبطل صوم نیست. اگر عمدن خواست این کار را انجام بدهد پس قصد اینها را دارد، اگر قصد اینها را کرده پس در رتبه سابقه روزی او باطل شده است. شده که نیت القاطع مبطل صوم باشد، اگه کسی قصد کرده آب بنوشد قبل از نوشیدن روزی او باطل شده است، در حالی که ظاهر نصوص آن است که این امور مفطرن. و نیت قاطع اگر برگردد به نیت قطع، اونگاه راه تام دارد. نیت قطع آن است که شخص خود را از قصد صوم تخلیه کند، بگوید من از الان به بعد دیگه روزه نیستم، چون روزی امر قصدی است. باید همونطوری که در طلیعه صبح قصد می کند که صائم باشد، الان قصد می کند که صائم نباشد، خود را تخلیه می کند. چون روزه امر قصدی است و این شخص قصد را برطرف کرده است، دیگه روزه نیست. خب یقینا روزه را از بین برده. نیت قاطع اگر برگرده به نیت قطع مثل اینکه شخص به لوازمش تنبه داشته باشه و ملتزم باشه، چنین نیتی مبطل صوم است. اما دیگران نیت قاطع را مثل نیت قطع مبطل دانستند، لذا صاحب عرو رضوان الله مانند دیگران بعد از ذکر هر مفطری میفهمن اگر قصد عمدی او قصد او را هم کرده نیتش با روزه او باطل است، منتها حالا در کفار و امثال کفاره تفاوت است. آخرین مسئله‌ای که در مسئله امنا مطرح است همان است که بحثش قبلا گذشت، او مسئله 18 است که اگر کسی در حال روزه یکی از این کارها انجام بدهد، نظیر تقبیل، ملامسه، نظر و مانند آن، این کار را انجام بدهد، این رو تفصیل دادن میفرمان به این که اگر به قصد انزال نباشد که خب مبطل صوم نیست، چه این که اگر به قصد انزال باشد چون نیت مفطر کرده است روزش باطل. اگر به قصد انزال این کارها را نکند، یعنی با همسرش تقبیل و ملامسه و نظر به شهر و امثال ذلک نداشته باشد و عادتش هم این باشد که با صرف این کارها نازل نمی شود ولی اتفاقا نازل شده است، چنین جنابتی غیر عمدی است و مبطل روزه نیست. اما اگر عادتش این باشد که با این کارها جنوب می شود و این کارها را انجام بدهد، این می شود جنابت و جنابت عمدی و روزه او باطل. این تفسیری که مرحوم صاحب عروه دادن در خلال خوندن روایات باب 33 از ابواب ما یمسکو عنه الصائم، اونجا ملاحظه فرمودید به این که روایات 3 طایفه بود به همین معنا رو میرسوند و میرساند. یک طایفه دلالت میکند برای که در حال روزه تقبیل، نظر، ملامسه و مانند اون جایز است. نظیر روایت دوم که لا تنقض القبلة از سو، به نظیر روایت چهارم که یقبل امرأته و هو صائم قال هل هی الا ریحانتون یشمهم. طایفه دیگر روایاتی است که نفی میکند، مثل روایت یازدهم که علی ابن جعفر از برادرش موسی ابن جعفر علیه السلام سوال میکند که آیا شخص یس برای او صلاحیت دارد این کار، یس لهولا ان یقبل او یل مسابه و یغزی شهر رمضان؟ قال لا. این لا یس له نظیر اصطلاحات فقهی و امثال فقهی نیست که به معنی کراهت باشد، در خیلی از موارد نفی صلاح کردن یعنی نفی صحت کردن. خب چین که روایت 12 هم دارد لا تنقض القبلة از صوب، اگر بعضی از روایات همین باب 33 دلالت دارد بر اینکه تقبیل و لمس و امثال ذلک جایز است و بعضی از این روایات دلالت دارد که جایز نیست، آیا باید حمل بر کراهت کرد، یعنی در هیئت تصرف کرد، یا نه یه شاهد جمعی در خود نصوص هست؟ گاهی ممکن است انسان حمل بر کراهت بکند، یعنی اون نهی را یا نفی را حمل بر حزازت بکند، اون جواز را هم دلالت ظاهرش عقص بکند، معنیش از جایز است منتها مکروه. ولی طایفه سومی که در نصوص همین باب 33 هست دلالت میکند برای که شاهد جمع وجود دارد و اون این است که اگر کسی اطمینان دارد، حالا منشأ اطمینان عادت هست یا عادت نیست ولی جوان بودن اوست، خصوصیت های بدنی اوست و مانند اون، این کار را تکرار نکرده است تا عادی باشد تا بفهمد بین که هر وقت تقبیل کرده جنوب می شود، ولی رو اون خصوصیت هایی که در خود احساس می کند وسوق دارد که اگر تقبیل بکند جنوب می شود، اگر چنین حالتی دارد جایز نیست و خارج شد جایز نیست و روزه باطل می شود، و اگر نه وسوقی به خروج ندارد اتفاقا خارج شده است مبطل نیست. روایت 13 این باب آن است که وجود مبارک ابی جعفر علیه السلام از اون حضرت سوال شده است که هل یباشر الصائم او یقبل فی شهر رمضان، این یباشرو نه یعنی یجامع او، یعنی مطلق مباشرت است. فقال انی اخاف علی فلیتنزه من ذلک الا ان یسق ان لا یسبقه منیه، مگر اینکه اطمینان داشته باشد به اینکه جنوب نمی شود. خب این روایت و مشابه این روایت هم که باز یافت می شود، اینا می توانند شاهد جمع باشند بر اینکه اون روایات، اون طایفی که می گوید جایز نیست، مال کسی است که وثوق ندارد به خروج، اون طایفی که می گوید جایز است مال کسی است که وثوق دارد به عدم خروج. اینکه فقها فرق گذاشتن این است. منتها صاحب عرب رضوان الله علیه بحث رو بده روی عادت و غیر عادت، که اون هم منشأ وثوق عدم وثوق می شود. نقدی که مرحوم خوی رضوان الله دارد، می فرماد این جمعی که ما کردیم بهتر از جمع صاحب عربه است، شاید ناتمام باشد، برای اینکه فرمایش صاحب عربه هم از این گرد عادت است، اون عادت منشأ وثوق می شود. روش به این برمی گردد که اگر مکلف اطمینان دارد با این کار جنوب می شود، این کار را کرد و جنوب شد، روزه او باطل است. و اگر اطمینان دارد به این که این کار را بکند روزه او جنوب نمی شود، روزه او صحیح است. پس اینه که صاحب عربه بین عادت و غیر عادت فرق گذاشتن، برای اینکه اون عادت و غیر عادت منشأ وثوق عدم وثوق خواهد شد. حالا این بحث با این بحث به پایان رسید. امور جزئی است که خب اونها غیر علمی است، اونها مراجعه فرمید. مسئله بعدی که جزء مفترات یاد شده است، مسئله تعمد کذب است. بنابر این شد که وارد هر مفتیر از مفترات شدیم، تا آخرش رو مستحضر باشید، دور مطالعه فرمایید، برای اینکه اوائل به ما به اندازه کافی روی تک تک این فروعات بحث کردیم که حالا اون کیفیت استنباط و اینها الحمدلله به دست آمد. بقیه خیلی از اینها جزء شبهات موضوعیه و ماننده آن است. اما این که فرمودن الخامس تعمد الكذب علی الله تعالی او علی رسول او رسوله ابی الائمه صلوات الله علیه اجمعین، این اول حدود موضوع باید مشخص بشود که این کذبی که مفتر سومس چیه. اولا دروغ معلوم است که باید خبر باشد نه انشا. اگر چیزی انشا بود نه صدق است نه کذب، کذب باید خبر باشد. این یک. حالا کذبی که برمیگردد مفتر سوم است، حتما باید راجع به مسائل دینی باشد، یا اگر مسائل یعنی فقهی باشد، احکام شرعی باشد، یا غیر این رو هم میگیرد. درباره پیغمبر صلی الله علیه و سلم و ائمه علیهم السلام کذب دو جور تصور دارد. یه وقت مربوط به احکام شرعیشون هست که مثلا چیزی رو دروغ انسان و پیغمبر نسبت بده که پیغمبر فرمود فلان چیز مبطل صوم است یا فلان چیز مبطل صلات است به مانند، یا شرط صحت صلات فلان چیز است، شرط صحت صوم فلان چیز است، که مسائل دینی برمیگرده. یا نه مربوط به امور طبیعی و عادی باشد، بگوید که فلان پیغمبر دین فلان روز پیاز رو می‌خرید به همراه خود حمل کرد، یا فلان روز مهمان فلان کس بود، یا امر عادی است، فلان وقت غذا خورد، فلان وقت آب نوشی، آیا اینها را هم شامل می شود یا نه مربوط به احکام شرع است. کذب درباره ذات اقدس اله، اون هم خصوص احکام فقهی است، یعنی مثلا خدا فرموده است که فلان چیز واجب است، خدا در قرآن فرموده است که فلان چیز حرام است، که مربوط به مسائل حقوقی و فقهی اینا برمیگردد. یا اگر به نظام آفرینش هم برگردد همین طور است، مثلا فرمود خداوند در قرآن گفته است که من آسمان و زمین را 7 روز خلق کردم، در حالی که در قرآن در 6 روز خلق کرده، خلق السماوات و الارض فی 6 ایام. اگه کسی همچی دروغی بگوید که مربوط به نظام تکوین است نه مسائل تشریع و حلال و حرام، آیا اینم مبطل است یا نه؟ این جزء اطلاقاتی است که بعد بر میفرمان به اینکه این فرق نمی کند، چه به امور دین باشد چه به امور دنیا باشد. کذب بر خدا، کذب بر پیغمبر صلی الله علیه و سلم، کذب بر ائمه علیهم السلام، این مفتر است، خواه به دین برگردد خواه به دنیا. حالا دلیل هیچ کدام از اینها روشن نیست، ولی عمده این است که اونجایی که فعلا محل بحث است این است که کذب بر ذات اقدس اله، کذب بر پیغمبر صلی الله علیه و سلم، کذب بر ائمه علیهم السلام مبطل صوم است. آیا این برای آن است که کذب بر ائمه برمیگرده به کذب خدا بر پیغمبر، به کذب بر پیغمبر برمیگرده به کذب بر خدا از این جهت است؟ اگر از این جهت باشد، خب کذب بر همه انبیا و مرسلین مبطل صوم است، چون کسی بخواهد به یه پیامبری از انبیا علیه السلام دروغ بندد، بازگشتش به کذب خداست. چطور درباره کذب بر انبیا و مرسلین دیگر فتوای ندادن؟ از این که ذات اقدس در این روایه احکام بین کذب بر خدا و کذب پیغمبر جدایی هم دادن، هر کدام رو عنوان خاص ذکر کردن، معلوم شود که کذب بر پیغمبر بما انه کذب علی الرسول مفتر صوم است، نشون مستلزم کذب بر خداست. اگر مستلزم کذب بر خدا بود که رسول خصوصیتی نداشت، که همه انبیا اونطور بوده. این هم یه مطلب. مطلب بعدی آن است که آیا کذب من حیث و محرمون مبطل صوم یا نه یه خصوصیت دیگری دارد؟ میفرمان به این که کذب مفتر صوم است، نه برای اینکه حرام است، به دو دلیل. یکی اینکه غیر کذب بر خدا و پیغمبر و ائمه علیهم السلام از دروغهای دیگر، دروغ بر علما، دروغ بر مؤمنین، دروغ بر اشخاص دیگر، دروغ بر اشیا نه اشخاص. امروز که باران نیست بگوید باران است، روزی که باران هست بگوید امروز باران نیامده. در هنگام گزارش به خبر، کسی آمده کسی نیامده به عکس خبر بدهد، کسی نگفته کسی گفته به عکس گزارش بدهد. چه در باره اشخاص چه در باره اشیا کذب محرم است. پس کذب علی الله و علی الرسول صلی الله علیه وسلم و علی الائمه علیهم السلام که مفتر صوم است، نه چون حرام است مفتر صوم است، برای اینکه کذبهای دیگر هم حرام است و مفتر صوم نیست. این یک شاهد. شاهد دیگر، گاهی کذب بر خدا و پیغمبر و ائمه علیهم السلام حرام نیست ولی مفتر صوم است، کما فی صبی غیر البالغ. صبی غیر بالغ که مکلف نیست دروغ گفتن بر پیغمبر که بر او حرام نیست، چون که روزه بر او واجب نیست، ولی اگر خواست روزه مستحبی بگیرد، دروغ گفته روزی او باطل است، مثل اینکه آب خورده. پس کذب علی الله که مفتر صوم است، نه چون حرام است مفتر صوم است، ذاتن مفتر صوم است، اونجایی هم که حرام نیست مفتر صوم است. اینا شرط صحت است. بنابراین اگر چنون چه کسی بخواهد بگوید من حیث الحرمه این است، خب من حیث الحرمه سایر کذبا هم بر مکلفین حرام است. و اگر من حیث الحرمه باشد، صبی غیر بالغ چه عبادت او شرعی است، نه تمرینی محض، و عبادت او صحیح هم هست، شرعی هم هست، باید در اونجا مفتر صوم صبی نباشد، در حالی که مفتره. بله، در مورد اکراه اونجا سه مسئله است. خصوص کذب سه تا مسئله است، با موارد دیگر فرق دارد. یک مسئله به اجبار برمیگرده، یک مسئله به اکراه برمیگرده، یک مسئله به تقیه برمیگرده. مسئله عقل و شرب دو تا مسئله است، یکی اجبار است یکی اکراه، تقیه دیگر نداره. بیان ذلک آن است که مسئله عقل و شرب اندل کل مفتر صوم است، جابر تقیه نیست. اما اون چه که تقیه بردار است، اگه کسی در جای تقیه این کار را کرده است، تقیه غیر از اجبار و غیر از اکراه حکم خاص خود را دارد. در مسئله اجبار این است که کسی رو تهدید بکنن، بگن اگر این کار را نکردی فرون ضرر بر تو وارد می شود، این شخص با طیب خاطر خود اقدام می کند، مثلا من اگر آب نخوردی فرون ضرر به شما وارد می شود، این شخص با تی به خاطر خود عالماً آمدن آب نوشد، برودش باطل می شود. چرا؟ برای اینکه امر دائر بین اهم و مهم است، برای حفظ اهم مهم را از دست می داد. معصیت نکرده است، ولی علم هست، اختیار هست، عمد هست، همه چیز هست. و همه عناوینی که در نوشیدن مفطر بودن شرب ملحوظ شده است اینجا هست. اما اکراه آن است که دهنش رو باز کنن یه قدر آب تو دهنش بریزن. اینجا شخص مورد فعل است، نه مصدر فعل. نه، اجبار این که چیز هست اینه، اون اکراهانه که لو او جرفی حلقهی. حالا ممکنه کسی اصطلاح دیگه داشته باشه، ولی علی‌حال منظور اینه. خب این اکراه، اونم اجبار، کسی رو مجبور میکنن، یه وقت هست کسی رو مکره هست. خب در خصوص تقیه که حکم ثالث است، این است که در مسیر اکل و شرب جا بر تقیه نیست، برای اینکه اون اهل سنت هم باطل میدونن، اهل تشیع هم باطل میدونن، مبطل میدونن، جا بر تقیه نیست. ولی اگر کسی کذب را در جایی که تقیه اونهاست مبطل میدونن، این شخص مبطل میدونن، میخواد تقیه کند، تقیه چون نصوص خاصه خود را دارد، شخص مصدر این کار است، عالماً آمدن تقیه می کند برای اینکه اهمی را از دست ندهد، مهم را از دست می دهد، روزه او صحیح است، مثل اینکه نماز او صحیح است، تکتفاً نماز می کند در حالی که در حال عادی میشه نمازش باطل. چرا؟ چرا میگن دستش میگن میگه بنویس؟ این دستشو میگیرن چون اخبار. بله نخیر، این دستشو میگیرن رو کتابت چون اخبار، خواب به قول باشد، خواب به فعل باشد، خواب به اشاره باشد، خواب سرش بتوید، سرش خم میکنه چون بگه لا و نعم بهتر است دیگر. یه وقت است که یه خبری رو از اون پیغمبر صلی الله علیه و سلم یه چیزی رو نفرموده، و اگر از اون کسی سوال بکنن آیا این رو پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود یا نه، این آل من آمدن سرخم کنند، روزی باطل است دیگر، او سرش خم میکنن. لازم نیست که بالقول باشد، که بالکتابه او بالاشاره و او بالایمان سال ذلک هست دیگر. بنابراین اگر یه جای تقیه شد، تقیه خود تقیه من حیث و هی تقیه حکم خاص خود را دارد. خب حالا محورهای اصلی بحث روشن شد که کذب من حیث هو کذب مفتر است یا نه، همین، نه من حیث الحرمه، چون از دو طرف نقض دارد. خصوص اجبار و اقرار و تقیم خارج از بحث است. آیا کذب من حیث هو کذب مفتر صوم است یا نه، وجهان بل قولان. قدما مثل شیخ طوسی و شیخ مفید رضوان الله علیهما برخی از پیشینیان فتوا به مفتریت می دادن، غالب متأخرین فتوا به عدم میدهند. محقق در معتبر مائل به عدم مفتریت است. علامه در تذکره تصریح میکند به اینکه مفتر نیست. خب پس از این سوی نظیر تذکره علامه که به صراحه میگوید مفتر نیست، محقق در معتبر مائل است به عدم افطار. عده ای از قدما قائلن به اینکه مفتر است، غالب متأخرین قائلن که مفتر نیست. پس شهرت محققی در کار نیست فضلاً علی اجماع. منشأش هم اختلاف استنباط نصوص باب است. این نصوص باب رو باید بررسی کرد ببینیم حق با قدماست یا حق با متأخرین. والحمدلله.